کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج FM ردیف 97.5 مگاهرز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041. از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره بر روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 5 ماه مارس 2018 برابر با 14 اسفند ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان نازنین، با هم اول یک ترانه گوش میکنیم و بعد اخبار برستون خواهد رسید و گفتگویی داریم با هنرمند کشورمون خانم فاطمه اختصاری که توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم. یک ترانه زیبای بهاری، بوی بهار.
Oh, که میخندد به ناز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز.
شنوندگان ارجمند، روز یکشنبه دیروز رای گیری بود برای نوبیلاک و باید که این خبر خوشو بدم برای طرفداران رادیو پارس، رادیو لورا که نوبیلاک رای نیاورد و ما میتونیم رادیو لورا رو داشته باشیم در کنارش رادیو پارس و برنامه های دیگه. البته اسپه هم موافق این بود که نوبلاگ رای نیاره و به بیلاگ رای میداد و البته شادی زیادی داره که هم نوبلاگ رای نیاورد هم خانم ماوش اشتاد پرزیدنت استان زوریخ دو مرتبه انتخاب شد، کسی بود که دیگران از کارش راضی بودند و او هم از اسپه هست. برحال برای شهروندان خیلی خوب شد، هم نوبیراک دای و رای نیاورد و هم خانم ماوش از اسپه دو مرتبه توی شغل خودش ابقا شد. اکنون توجهتون رو به چند خبر داخلی جلب میکنم. برجام و پیام فرانسه، شرایط خطرناک خواهد شد. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه روز دوشنبه 5 مارس یعنی امروز در تهران با مقامات امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود وی پیش از سفر به تهران تهدید کرده بود که اگر مسائل مورد بحث حل و فصل نشود حکومت ایران با خطر تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد. رادیو بین‌المللی فرانسه در گزارشی با عنوان سفر وزیر امور خارجه فرانسه به تهران در فضای متشنج اعلام کرد جواد ظریف وزیر امور خارجه حکومت ایران در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران گفته کشورهای اروپایی برای حفظ امریکا بر برجام دچار افراط شدند. در همین حال یک تحلیلگر مسائل بین‌المللی در تهران درباره اهداف سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران گفت وی به نوعی به دنبال تحت فشار قرار دادن ایران است تا سه خواسته اتحادیه اروپا که چندی پیش وزیر خارجه آلمان اعلام کرده بود تحقق یابد. اول، توقف آزمایش‌های موشکی. دوم، دست کشیدن از فعالیت سیاسی و نظامی خود در منطقه. سوم، مسئله حقوق بشر. وزیر خارجه آلمان گفته بود که این بسته است و باید همراه و همگام با برجام پیش برود و اگر ایران به این موارد عمل نکند برجام نیز شکست خواهد خورد. علی بیگدلی در گفتگو با فرارو افسود این سه مسئله قابل تفکیک نیستند. اروپا اصرار زیادی بر تغییر سیاست‌های منطقه‌ای ایران دارد. اگر ایران از این پیشنهاد استقبال نکند ممکن است اروپا، اتحادیه اروپا از برجام خارج شود. وی افسود ایران در وضعیت بسیار سختی قرار دارد که باید تصمیم عاقلانه درباره این وضعیت بگیرد، در غیر این صورت شرایط خطرناک خواهد شد. علی خرم دیپلمات سابق جمهوری اسلامی نیز گفته در زمینهای اقتصادی ما تلاش خوبی برای جلب نظر اروپایی ها داشته ایم، در واقع باید گفت باج دادیم، اما در زمینهای سیاسی این تلاش ها به نظر کافی نبوده است. یعنی ما یک دیوار مستحکم کشیده ایم و با اروپایی ها نیز مانند امریکا برخورد می کنیم و این رفتار خطرناک است و می تواند اروپایی ها را یکی بعد از دیگری به سمت ترامپ هل بدهد. یک فرمانده سپاه را زیر شکنجه کشتند. پایگاه خبری دراویش گنابادی موسوم به مجذوبان نور گزارش داد محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی که در حوادث روز اول اسفند در گلستان هفتم در تهران بازداشت شده بود، بر اثر ضربات وارده در هنگام بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است. خانواده محمد راجی گفتند که صبح یک شنبه پس از مراجعه به اداره دهم آگاهی به آنان اطلاع دادند که آقای راجی در حال کما به سر می‌برد، اما ساعتی بعد طی تماس تلفنی به آنان اعلام کردند که وی درگذشته است. محمد راجی یکی از افرادی است که در جریان درگیری‌های گلستان هفتم در منطقه خیابان پاسداران تهران دستگیر شده بود. از آن زمان هیچ تماسی با خانواده خود نداشت. محمد راجی 56 ساله یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران در زمان جنگ ایران و عراق بود است. این درویش گنابادی در سال 1383 از سپاه پاسداران جدا شده و به کشاورزی در منطقه علی گودرز مشغول شده بود. محمد علی راجی یکی از فرزندان محمد راجی نیز در جریان درگیری‌های گلستان هفتم دستگیر شده و هنوز در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش رادیو فرانسه در جریان درگیری‌های روز اول اسفند در گلستان هفتم در تهران سه مأمور انتظامی و دو نیروی بسیجی کشته شدند. حدود 300 تن از دراویش گنابادی هم بازداشت شدند که هنوز از وضعیت آنان خبری منتشر نشده است. در این رابطه با طیبه راجی دختر محمد راجی که از دراویش گنابادی بود و کشته شده گفتگوی انجام شده که توجهتون رو به شنیدن آن جلب میکنم.
ما از بعد از اون واقعه هیچ خبری از پدرمون نداشتیم، هیچ تماسی ازشون دریافت نکردیم. هر جایی که رفتیم کلانتری زندان به ما جوابی ندادن و من همون شب دیدم که پدرم خیلی حالش بده و فکر میکردم خب توی بیمارستان داره تحت مراقبت های پزشکی ازش نگهداری میشه. تا دیشب که از کلانتری با ما تماس گرفتن گفتن برای پاره از توضیحات ما میاییم اونجا و ما گفتیم که نه، اصلا این غیر قانونیه، نه احضار تلفنی قانونیه، نه اینکه شما بخواید بیاید اینجا در خونه از بازجویی بکنید قانونیه. گفت پس عکس واسه ما بفرستین که ما میخوایم مطابقت بدیم عکس پدرتون رو با عکس زندانیا که زودتر پیگیری بشه. گفتیم آقا شما کجا دارید تماس میگیرید؟ از کلانتری آگاهی شاپور. و گفتیم پس باشه واسه فردا میایم. زنگ زدن آدرس بهمون دادن، گفتن که فردا صبح بیاید اینجا. داماد ما با عکس و مدارک پدرم رفتن اونجا و بهشون گفتن که ایشون تو کما، یه نفر رفته تو کما و مشخص نیست که کیه، ما میخوایم عکس ایشون و عکس پدرزنتون رو ما نشون بدیم ببینیم مطابقت داره یا نه. ایشون هم عکس مدارک رو بهشون میدن، وقتی برمیگردن بهشون زنگ میزنن که این کسی که توی کما بوده فوت کرده و بله همونه، عکس هم مطابقت داره با ایشون.
شما الان شکایتی رو مطرح کردید مراجع قضایی؟
ما هنوز پیگیری نکردیم، با وکیل صحبت کردیم، با وکیلم قرار پیگیری بکنیم این قضیه رو که اصلا ببینیم اگه ایشون توی بیمارستان بوده و توی کما رفته ایشون باید به ما اطلاع میدادن که ما پدرمون رو ببینیم حداقل، یا اگه فوت شده به ما میگفتن بیاید حداقل جسدش رو تحویل بگیرید یا برای آخرین بار پدرتون رو ببینید. این کمترین حق قانونیه واسه هر خانواده ای و هنوز در این مورد ما جوابی ندادن.
یه ادعایی هم مطرح شده که ایشون در نتیجه شکنجه احیانا جونش رو از دست داده در زندان. مستندات و یا احیانا اطلاعاتی که شما دارید چه هست در این زمینه؟
اونجا که رفتن من که اونجا نبودم، ولی گفتن که به خاطر صدمات وارده، خب من خودم دیدم که پدرم اونجا خیلی زخمی شده بود، ولی من ندیدم که اونجا شکنجهش بکنم، ولی خب 100% به خاطر بازجویی که شده، چون پدر من یک درویش بود و پدر من به راهی که داشت میرفت ایمان داشت و پدر من همیشه سوز طلب بوده، پدر من یک کشاورزی بود، پدر من آزارش به یک مورچه‌ام میرسید.
شنیدید سخنان طیبه راجی، دختر محمد راجی. در این جعبه چه رازی پنهان است؟ جعبه سیاه هواپیما پیدا شده و حالا بر سر آن دعواست. به گزارش پیکنت، جعبه سیاه هواپیمای شرکت آسمان که در یاسوج سقوط کرد پیدا شده و حالا بر سر این که این جعبه در اختیار چه نهادی قرار بگیرد و چه کسانی آن را باز کرده و رازگشایی سقوط کنند و رازگشایی از سقوط کنند دعواست. رئیس هواپیمایی کشوری گفته که دو قطعه‌ای که کوهنوردان پیدا کردند و ظاهراً جعبه سیاه هواپیماست باید تحویل کمیسیون مشترک دادستانی و متخصصین شود. معلوم نیست به چه دلیل دادستانی نخود آش شده است، لابد برای جلوگیری از افشای واقعیات. اما کار به اینجا هم ختم نشده و در خود محل حادثه نیز اختلاف بر سر تحویل دادن و تحویل ندادن جعبه سیاه به دادستانی بالا گرفته بود. یک گروه فشار می آورند که جعبه سیاه از مسیر دادستانی دنا منتقل نشود و این مسئله به درگیری فیزیکی هم منجر شد. آنها می خواستند قبل از رویت دادستانی جعبه سیاه را به تهران ارسال کنند. این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در همین ارتباط گفت: من و یکی از کارشناسان کمیسیون اصل 90 از سوی کمیسیون به سازمان هواپیمایی معرفی شدیم تا بر تمام مراحل رسیدگی سقوط هواپیما به خصوص بازخوانی جعبه سیاه نظارت داشته باشیم. روز گذشته پس از اعلام مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد مبنی بر پیدا شدن جعبه سیاه سازمان هواپیمایی کشوری، این موضوع را تایید نکرد و این مسئله برای ما جای سوال دارد و موجب ایجاد نگرانی می شود. البته جعبه سیاه 100% سالم تقدیم دادستانی شده و بقیه پیگیری ها انجام خواهد شد. این 25 هزار میلیارد تومان پول مردم کجاست؟ به گزارش ایران پرس نیوز، چند مؤسسه اعتباری غیر مجاز طی سالهای اخیر توانستند 25 هزار میلیارد تومان از مردم جذب کنند. اعلام رسمی این است که بانک مرکزی در دو سال اخیر حداقل 20 هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای جبران خسارت سپرده‌گذاران این مؤسسات اختصاص داده است. جدای از هر حاشیه‌ای سوال اینجاست که این 25 هزار میلیارد تومان کجا رفته و سهامداران و مدیران مؤسسات با این ارقام هنگفت چه کردند که اکنون باید از پول بانک مرکزی و به عبارتی پول مردم برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران خرج شود. ایسنا نوشت: در این ماجرای پیچیده ابهامات زیادی مطرح می شود، از جمله اینکه رقم 25 هزار میلیارد تومان جذب شده در کجا هزینه شده است و چرا هیچگاه به طور شفاف در مورد اینکه این مبلغ در چه بخشی سرمایه گذاری یا هزینه شده پاسخی وجود نداشت. گرچه اعلام مقامات از این حکایت دارد که بخش زیادی از این مبلغ به خرید ملک یا سایر خریدهای لوکس اختصاص یافته و بخشی در قالب تسهیلات بوده است، اما باز هم جای خالی برای بخشی از این مبلغ وجود دارد. افزایش زنان کارتون خواب ننگی بر پیشانی. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بی‌توجهی به پیشگیری از آسیب‌ها را علت عمده افزایش تعداد زنان کارتون خواب دانست. به گزارش خانه ملت، سلمان خدادادی بی‌توجهی نسبت به پیشگیری از آسیب‌ها را علت عمده افزایش تعداد زنان کارتون خواب دانست و گفت چون برنامه بلند مدتی برای سازماندهی زنان کارتون خواب وجود ندارد، بنابراین با برنامه کوتاه مدت و مقطعی این افراد جمع‌آوری و سپس بعد از چند روز دوباره در سطح شهر رها می شوند. نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل زنان کارتون خواب با جمع آوری مقطعی حل نمی شود گفت اغلب کارتون خواب ها معتاد هستند، بنابراین نیاز است پس از جمع‌آوری با فرستادن آنها به مراکز ترک اعتیاد با آموزش زمینه های اشتغال آنها را فراهم کنند. وی با یادآوری اینکه اغلب زنان کارتون خواب معتاد هستند و بیماری اعتیاد از نوع بازگشت پذیر است افزود بیش از 70% افرادی که به صورت تفننی مواد مخدر مصرف می کنند معتاد می شوند و برگشت آنها بدون حمایت خانواده و دولت بسیار سخت و مشکل است. باز هم بازداشت تعدادی پسر و دختر در مهمانی. به گزارش خبرگزاری هرانا، پایگاه اطلاع رسانی پلیس خوزستان از دستگیری 10 دختر و پسر جوان در آبادان خبر داد. این جوانان در یک مغازه که کرکره آن پایین کشیده شده بود اقدام برگزاری مهمانی کردند که بازداشت و مغازه نیز پلمب شد. ورود به حریم خصوصی شهروندان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است. ساعت 24 شنبه 12 اسفند ماه ماموران کلانتری 13 قدر در جریان یک مهمانی در منطقه طیب آبادان قرار گرفتند. و آخرین خبر این که پاپولیست ها پیروز انتخابات پارلمانی ایتالیا شدند. نتیجه انتخابات پارلمانی ایتالیا حاکی از آن است که گرایش‌های راستگرایانه موفق شدند در انتخابات قدرتمند ظاهر شوند. حزب 5 ستاره دارای گرایش‌های پوپولیستی در انتخابات پارلمانی ایتالیا توانستند بیشترین میزان کرسی‌های پارلمان را در اختیار بگیرند. بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، سوسیال دموکرات‌ها به رهبری ماور تنسی نخست وزیر پیشین ایتالیا بازنده اصلی انتخابات روز گذشته بودند. ائتلاف سیلبیو برلوسکونی اسبق نخست وزیر اسبق ایتالیا و سیاستمدار جنجالی این کشور هم توانست بیشترین میزان رأی را کسب کند. همانطوری که پیش از این هم پیش بینی شده بود، شب گذشته هم اعلام شد که نتایج نظرسنجی ها از شعب اخذ رأی حاکی از این بود که حزب عوامگرای 5 ستاره بزرگترین حزب واحد در پارلمان این کشور باشد. نتیجه شمارش آرا حاکی از این است: جنبش 5 ستاره 38% آرا، حزب دموکرات 19.8%، نورد لیگا 18.6%، فورتزا 13.5%. ایتالیا در آستانه تشکیل پارلمان معلق. به گزارش شبکه خبری بی بی سی گزارش کرد ائتلاف راست میانه بیشترین کرسی ها را در پارلمان ایتالیا به دست می آورد، اما این اکثریت قاطع نیست و نتایج اولیه انتخابات حاکی از این است که ایتالیا در آستانه تشکیل پارلمانی معلق قرار دارد. بر اساس نتایج اولیه هیچ گروهی اکثریت قاطع را به دست نیاورده است. پایان بخش اخبار. ترانه ای از سیمین قانم با هم میشنویم. دوستان نازنین، قطعه براتون میخونم. بت بزرگ سرش را گرفت بین دو دست، نگاه کرد به قومش چه منفعل بودند، چقدر زود شکستند، زود وا دادند. رفیق ها همه از جنس خاک و گل بودند. به جای این که مردم امید هدیه دهند، تمام عمر خدایان سنگ دل بودند. این قطعی بود از کتاب بوت بزرگ که توسط خانم فاطمه اختصاری به رشته تحریر در اومده. مهمون برنامه مون خانم اختصاری هستند. درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. خوشحالم که در خدمتون هستم.
خانم اختصاری، شما کتاب بوت بزرگ و نوشتین، کتاب شعر هستش و یک توضیح من میخواستم در مورد روی جلد به من بدید که کاری هست از فرشته موسوی، عکس یک جنینه ولی صورت یک جنین نیست. این به چه کسی برمیگرده این چهره؟
بله، تصویر روی جلد کار دوست عزیزم فرشته موسوی هستش، یعنی در واقع تصویر یک حالت سونوگرافی هستش، یعنی ما دیدی که داریم از اون جنین، حالا اگر هست، اگر یه موجودی هست، از مدل یک نوع عکس سونوگرافیه، یعنی ما دید واضح و کاملی از اون نداریم، در واقع مثل خانم هایی که احتمالاً چنین تجربه‌ای رو دارن. اما در مورد اینکه چگونگیش رو و اینکه به چی برمیگرده، من ترجیح میدم که مخاطبم شعرهای کتاب رو بخونه و بعد اون ذهنیتی که براش به وجود اومده رو با تصویر منطبق کنه. اگر من توضیح ندم فکر میکنم که قشنگتر باشه.
در مورد شعرهای شما که من یک نگاهی انداختم، دو مصرع و سه بیت هست، اینو از نظر ادبیات سبکشو چی میگن این شعرو که سه بیتی هست؟ بهش سه بیتی میگن؟
نه، در واقع قطعه‌ای که شما خوندید سه بیت از یک شعر هستش. ما قالبایی داریم که در این کتاب لازم بگم که شعرهای موزون هست، شعرهای سپید دارم، شعرهای نیمایی و غیره. چیزی که شما خوندید شعر موزون هست و قالب چهار پاره که حالا چهار پاره به تغییراتی کرده شده شش، توی این شعری که شما خوندین در واقع شش پاره بود. شش تا پاره هست از یک شعر که سه بیت با همدیگه هم قافیه هستن در قالب چهار پاره که قالب پر استفاده تری هستش. دو بیت ما با همدیگه مثل بیت ها هم قافیه هستن. حالا من یه بیت اضافه تر کردم و کردمش شش پاره و قالب عجب غریبی یعنی نیست، چیزی که به صورت چهار پاره بیشتر استفاده میشه. حالا ما شش پاره داریم، هشت پاره داریم و قالب های مشابه.
حالا اگر که میشه لطف کنین بیشتر در مورد سبک کارتون و کارهایی رو که انجام دادید، یعنی کتاب دیگه هم شما قبلا نوشته بودین که در اون رابطه هم با هم صحبت کردیم، یه مقدار بیشتر توضیح بدین در کارهایی که اگر در دست دارین و سبک کارتون، بیشتر شنوندگان با کار شما و با خود شما و فعالیت‌های شما آشنا بشن.
بریچشمن، من این کتاب بوت بزرگ ششمین کتاب من هست که منتشر کردم و در واقع چهارمین مجموعه شعری هستش که منتشر کردم. سه تا مجموعه شعر قبلی که منتشر کرده بودم در ایران بود. اولی سال 89 به اسم یک بحث فمینیستی قبل از پختن سیب زمینی ها، دومی به اسم کنار جاده فرعی و سومی منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری و چهارمین دفتر شعرم، کتاب شعرم هم که بوت بزرگ هستش که الان چند سالی هستش که خارج از ایرانم و البته به اجبار. و دو تا کتاب دیگه‌ای که من منتشر کردم، یکی مجموعه داستان‌های کوتاه هم بوده به اسم شنا کردن در حوضچه اسید و کتاب دیگه مرده‌ای که مرده بود یک نفس عمیق کشید یا خاطرات 38 روز انفرادی اوین. که از اسم دومش مشخص که درباره کتاب درباره چه موضوع هستش. این کتاب اخیر که منتشر کردم با آمازون منتشر کردم، در واقع اولین کتابی هستش که به صورت سلف پابلیشینگ دارم منتشر میکنم. و برای دوستانی که خب داخل ایران هستن، حتما شنوندگانتون هم میدونن این مسئله رو که متاسفانه آمازون با ایران تبادلات پستی نداره و نمیتونن که کتاب من رو دوستانی که داخل ایران هستن سفارش بدن و نسخه چاپیش رو داشته باشن. به این علت که خب اکثر مخاطبای من هم داخل ایران هستن، به این علت من اومدم و فایل پی دی اف کتابم رو، نسخه پی دی اف کتابم رو به صورت دانلود رایگان گذاشتم برای دوستانی که در ایران هستن. و حالا اتفاق جالب و اتفاق از نظر من خوبی که افتاده اینه که در همین چند روزی که منتشر شده، بچه های داخل ایران کتاب رو به صورت چاپی هم منتشر کردن، به صورت زیرزمینی در دستفروش های انقلاب میفروشن و یه سری پیج هایی که حالا خود بچه ها دیگه ساختن، من نمیشناسم حقیقتا هیچ کدوم رو، کتاب رو منتشر کردن نسخه چاپیش رو و به دست هم دیگه میرسونن. کسایی هم که به این نوع بساطی و دستفروشی و در واقع شعبه زیرزمینی فروش کتاب دسترسی ندارن، خودشون کتاب رو پرینت کردن و از روی فایل پی دی افی که من گذاشتم پرینت کردم و پرینتش رو مطالعه میکنم و این به نظر من خیلی اتفاق خجسته‌ای هست برای من، با این که در واقع سود مالی نداره برام به هیچ وجه، اما خب من رو خوشحال میکنه که کتابم به دست مخاطبش رسیده. در مورد خود کتاب اگر بخوام توضیحی بدم، همونطور که گفتم کتاب شامل شعرهای موزون، ترانه، شعر سپید، شعرهای نیمایی و در واقع کمپلکسی از همه اینها هستش که من داخل کتاب قرار دادم، یعنی قالب مشخص فقط نه چیز مختلف گذاشتم و شامل 115 شعر هستش. شعرهایی هستش که بعد از کتاب آخرم که چاپ کرده بودم در ایران گفته بودم، شعرهایی هستش که بعد از خروجم از ایران شاملش میشه و همچنین شعرهایی که وقتی من ایران بودم و قبل از چاپ کتابهای قبلیم، یعنی این شعرها رو گفته بودم اما به علت سانسوری که وجود داشت و اینکه از کتاب‌های قبلیم یا حذف شده بودن به علت سانسور یا اینکه اصلا خودم قرار نداده بودن داخل کتاب به خاطر اینکه می‌دونستم مورد سانسور قرار می‌گیره، اونها رو هم حالا که دیگه سد سانسور رو ندارم، اونها رو هم من داخل کتاب چاپ کردم و در واقع میشه بگم که تمام شعرهایی که تا الان داشتم رو میشه گفت تقریبا تمام شعرهایی که تا الان گفتم رو دیگه با این کتاب میتونم به این حساب بذارم که منتشر کردم.
بسیار خوب. همونجوری که در جریان هستید، 8 مارس روز جهانی زن، روز پنجشنبه خواهد بود. البته 8 مارس علت پیدایشش در سال 1857 بود که زنان کارگر کارخانه نخریسی شهر شیکاگو در اعتراض به شرایط نامناسب و غیر انسانی کار به خیابان‌ها رفتند و خواستهای آنها روزی 10 ساعت کار، دستمزدهای عادلانه‌تر و حق رأی برای زنان بود که پلیس با حمله وحشیانه به صفوف معترضین بسیار زخمی کرد و گویا این تظاهرات هم چندین کشته بر جای گذاشت. به هر حال این جنبش زنان افت و خیزهایی داشته که الان به هر حال در اروپا 8 مارس رو گرامی می‌دارند و به خیابان میان و برنامه‌های ویژه‌ای رو اجرا می‌کنند. خواستم نظرتون رو در مورد جنبش زنان در ایران بدونم که چگونه ارزیابیش می‌کنید.
درسته. جنبش زنان در ایران، اگه من بخوام راجع به تاریخچه و پیدایشش و اولین اشخاصی که تو این جنبش بودن بخوام صحبت کنم، فکر میکنم که از حوصله برنامه شما خارج هستش. من ترجیح میدم در مورد جنبش زنان و فعالیت فمینیستی زنان در حال حاضر صحبت کنم، اینکه الان زنهای ما دارن چی کار میکنن برای ایران، برای برابری، حق برابری زنان چه کارهای انجام میدن. خب متاسفانه به نظر من ما هنوز سالهای ساله که داریم فعالیت هامون معطوف شده به یه سری فعالیت های ابتدایی، مثل نمیدونم حق پوشش برای زنان، حق دیه، حق ارث برابر، حق کار برابر و خیلی چیزهایی که به نظر من اینها ابتدایی ترین حقوق انسانی هستند و ابتدایی ترین برابری هایی هستند که زنها باید داشته باشند و ما همچنان داریم برای اینها می جنگیم. اما خب و یعنی منظورم اینه که یعنی ما هنوز، من وقتی میخوام از موج سوم فمینیست صحبت کنم، راجع به زبان مرد سالار صحبت کنم، راجع به پایگاه قدرت صحبت کنم، جامعه زنان ایران نمیپذیره، به خاطر اینکه هنوز درگیر ابتدایی ترین حقوق و حقشه، یعنی و حق داره و تقصیر اون نیست، به خاطر اینکه ما از کشور ما قانونش قانون اسلامی هستش و وقتی که تمام حقوقی که مربوط به حقوق برابر زنها هست وقتی که رجوع میکنه به قانون اساسی که قانون در واقع اسلامی هست با مشکل مواجه میشه، به خاطر اینکه همه اون دین و مذهب انقدر قاطی سیاست و قاطی این قوانین ما شده که اصلا نمیتونیم این رو جدا کنیم و در نتیجه هر حرکت فمینیستی، هر جنبشی، هر فعالیتی برای برابری زنان صورت بگیره یک جور فعالیت سیاسی خواهد بود. در نتیجه فشاری که حکومت ما، حکومت ایران میاره به فعالین، به جای اینکه این حرکت رو یه حرکت اجتماعی حساب کنه، یه فعالیت سیاسی حساب میکنه و فشاری که میاره و مخالفتی که میشه خیلی شدیدتر هست. در اینجا ما لازم داریم که یه سری کارهای بیسیک انجام بدیم، یه سری کارهای پایه‌ای که راجع به قانونمون هست، بخواد اینکه خودتون میدونین نص صریح قرآن هستش که دیه زن اینطوریه، کمتره، نمیدونم ارث زن کمتره و وقتی شما به قانون رجوع میکنین نمیتونیم این رو جدا کنیم، یعنی خیلی سخته، احتیاج به یک کار پایه‌ای داره. این کار پایه‌ای خب مطمئنن زمانبر طولانی تر پروسه‌ای که باید فعالین زن انجام بدن و برای همین هم هستش که این جنبش و این فعالیت یه مقدار کند پیش میره. البته که ما احتیاج در کنار این کارهای پایه‌ای و این کارهای تغییرات اساسی که باید صورت بگیره، احتیاج به کارهای و فعالیت‌های در واقع سریع الاثر هم داریم و در واقع به نظرم باید از همه فعالیت‌هایی که در جهت برابری زنان هست، در جهت کمک به وضعیت زنان هست، باید ما حمایت کنیم. ما یعنی منظورم اینه که همه کسانی که این قضیه براشون مهم هست، همه کسانی که دارن فعالیت میکنن، همه کسانی که خودشون رو فمینیست میدونن، باید از هر حرکتی، کوچکترین حرکتی کمک حمایت کنن و نگن که حالا مثلا این چون توی راه ما نیست، این چون مثل ما نیست، یا حرکت کوچیکیه یا خیلی پایه‌ای، ما نمیتونیم به این برسیم، ولش کنن. این خب این وضعیت هستش که برای جنبش زنان ایران همکنون به نظر من هستش. اما میتونم هم حالا هر وقت که وقت برنامه‌تون محدود بود شما میتونید صحبت منو قطع کنین، من البته اگه زیاد صحبت میکنم.
بله، منم خواستم که به همین شرایط فعلی شما اشاره کنید که شما جدید از ایران خارج شدین و خواستیم که یه مقدار بدونیم که شرایط به چه صورت هستش. البته اگر بخوایم در مورد جنبش زنان صحبت بکنیم وقت زیادی رو میطلبه و ما وقتمون هم محدوده، همچون که اشاره کردید. به هر حال اگر که در مورد کارهاتون یک نکته پایان دارید بفرمایید.
بله، فقط من یک نکته کوچیک دیگه در این زمینه در زمین شما سن بگم، این که میخواستم بگم که این قضیه انقدر برای حکومت مهمه که فعالیت های فمینیستی که یک سری فعالیت های اجتماعی میتونه باشه براش جرم سیاسی میتراشن، یعنی فعالین فمینیستی رو زندانی میکنن و حتی کوچکترین چیزها، یعنی یه شعر بگی که در باره زنان باشه اون رو سانسور میکنن و سعی میکنن حذف کنن و این وضعیت حال حاضر رو ایران ما هست متاسفانه.
شما اشاره کردید به فعالیت‌های فمینیستی، من یه توضیح بدم، یعنی لازم میدونم که به این مسئله اشاره بکنم که وقتی صحبت از فمینیزم میاد خیلی ها، حتی افرادی که فعال سیاسی هستن و آدم‌های با مطالعه هستن، آشنایی کافی با جنبش فمینیزم فمینیستی هم ندارن و وقتی که صحبت از فمینیسم میشه یا میگیم یک کس فمینیست هست، برداشت میکنن یک برداشت آنچنانی که فکر میکنن ضد مرد بودن یعنی فمینیست بودن. تمام ما زنهایی که خواهان برابری حقوقی هستیم همه فمینیست هستیم، فقط ممکنه کسانی باشن که طرفدار مردسالاری هستن، اونها فمینیست نیستن. در غیر صورت همه زنان فمینیست هستند، زنهایی که خب مدرن فکر میکنند، چون این جنبش برای برابری حق رأی سیاسی ایجاد شد. البته جنبش فمینیستی طیف های مختلف داره، هست فمینیست مثلا لیبرال هست، فمینیست سوسیالیست هست، فمینیست کمونیست هست و فمینیست رادیکال هست، طیف های مختلفی داره، ولی جنبش فمینیستی برای برابری حق رأی زن و مرد ایجاد شد که از انگلیس این جنبش در واقع شکلی گرفت و مردها هم پروفمینیست به حساب میان، زنان میشن فمینیست، مردها پروفمینیست. من مجبور شدم یه توضیح اینجا بدم چون خیلی ها فکر میکنن که فمینیست یک موجود که شاخ و دم داره و چیز عجیب غریبی میخواد و بعضی هم اینه برداشت اشتباه میکنن. مثلا میرن اگر یه زنی نمیدونم موهاشو میتراشه یا حلقه مثلا به جایی مثلا وصل میکنه یا هرگیه، فکر میکنن اینو علامت فمینیست بودنه، اصلا شناختی ندارن متاسفانه، که میگن مگه تو فمینیستی؟ چیز عجیبیه. خب این دور زمانه همه فمینیست هستن، ما همه خواهان برابری حقوق زن و مرد هستیم. بله
دقیقا.
خب
حتی مردها میتونن یعنی حتی که نه بسیاری از مردها هم فمینیست هستن، اصلا یه چیز مخصوص زنها نیستش.
بله گفتم که
همونطور که فرمودین، بله یه کار خاص نیست، همین که شما دلتون بخواد که دختر و پسرتون برابر باشن، بچه هاتون، همین فمینیست دیگه، کار خاصی لازم
نه، چیز به خصوص دیم که اطلاعات متاسفانه انقدر کمه، شناخت ها انقدر کمه که آدم در افراد تحصیل کرده و فعال سیاسی همچی چیزهایی میبینه واقعا متاسف میشه. به هر حال زنها فمینیست هستند و مردها پروفمینیست. خب خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم و همچنین گفتین دیگران بعد کتاب شما رو بخونن تا بتونن دربارش نظر بدن. از اینکه امروز در این رابطه با هم صحبت کردیم سپاسگزارم.
خواهش میکنم، من هم خیلی خوشحال شدم، ممنون از محبتتون، خدا نگهدار.
روز روزگار بر شما نیکو باد، خدا نگهدار. روزم 14 اسفند هست، یادی بکنیم از بزرگمرد تاریخ ایران دکتر محمد مصدق که به سال 1145 زاد روزش بوده، 1358 دار فانی رو وداع گفت، در 14 اسفند ماه 1345 آفتاب زندگی رادمرد شریف و میهن پرستی به نام که زمانی توانسته بود بهشت توانسته بود پشت چرچیل پیر سیاست انگلستان را که مدعی بود آفتاب در سرزمین های تحت سلطه‌اش غروب نمی کند به خاک بمالد که غروب کرد. دکتر مصدق از ابتدای جوانی راه خود را از همه همگنان زمان خود جدا ساخت و راه آزادی خواهی و استقرار حاکمیت ملی را در پیش گرفت. به نظر او حکومت مردم بر مردم بهترین نوع حکومت بود و به همین سبب در آن مسیر گام نهاد. یادش گرامی باد دکتر مصدق. دوستان نازنین توجهتون رو به دو اطلاعی جلب میکنم. یک کنسرت از طرف انجمن ویاز هست که روز 31 ماه مارس یک روز شنبه هست برگزار میشه، ساعت 20 شروع میشه این برنامه در تئاتر اشتوک هیرسنگرابن شماره 42-801 زوریخ. ورودی هست 50 فرانک و برای اعضای ویاز و دانش آموزان دانشجویان 40 فرانک. دوستان میتونن با شماره تلفن 0729-448-78-76 تماس بگیرن و اطلاعات بیشتری کسب کنن. و در مورد کنسرت دیگری که گروه کور فلوت تهران، کنسرت بزرگ گروه فلوت تهران در زوریخ برگزار میشه 23 ماه مارس. مدیریت این کنسرت با خانم فیروزه نوایی هست و پیام تقدسی چلو و ماتیاس زیگلر کور فلوت میزنن و سعید تقدسی هم به عنوان رهبر ارکستر این ارکستر رو هدایت میکنن و کاری که ارائه میدند از موزارت و ویوالدی، پوپر، آچین و پیاتزولا و دوراک هستش. روز 23 ماه مارس ساعت 19:30 دقیقه این کنسرت گروه کور برگزار میشه در چورکر هخشوله و کنسرت زال تونی آرئال هست در فینکس وید اشتراسه شماره 96 8005 زوریخ در کنسرت زال 3 دبل 7. دوستان برای اطلاعات بیشتر میتونن به سایت ستار.com مراجعه بکنند و یا با شماره تلفن 0726-376-4002 و یا شماره تلفن 0729-303-68-65 تماس بگیرن و اطلاعات بیشتری کسب کنن. دوستان نازنین پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از همیرا برنامه رو پایان رسونیم. شادی زندگی توی
زندگیم توی که تو نگاه تو بومم لحظه های خوشبختیمو دونه بدونه میشمارم شادی زندگیم توی که از ستاره ها سرم دست تو رو میگیرم و از دل گریه میگذرم از دل گریه میگذرم تموم دل خوشیم اینه که تو آروم و خوشحالی که رد میشی مثل خوشی از این شفای پوشالی تموم خوشمینه که تو آروم و خوشحالی که رد میشی مثل خورشید از این شبهای پوشالی وقتی چشات پرونی بریم از پر پر گل ها پره نگاه تو لبخند تو دیوونه میکنه منو تو لحظه خود نقاشی کن فردای با هم بودن و فردای با هم بودن و تموم دل خوشم اینه که تو آروم و خوشحالی که رب میشی مثل خوشی از این شبهای پوشاری از این شبهای پوشاری شادی زندگیم تویی وقتی که شب بی تپشی حس میکنم خدا داره رونه هم دست میکشی عشق امید من تویی دل خوشی دنیام تویی تنها پناه من تویی این غربت بی فردام تویی عشق امید من تویی تموم دل خوشیم اینه که تو آروم و خوشحالی که رد میشی مثل خرشی از این شبهای پوشاری تموم دل خوشیم اینه که تو آروم و خوشحالی که رد میشی مثل خرشی از این شبهای